الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام عرض میکنم خدمت دوستان، انشاءالله بتونیم در این مدت محدودی که با هم هستیم یک استفاده مفیدی از مباحثه همدیگه داشته باشیم. مبحثی که انشاءالله قرار من خدمت دوستان ارائه بدم یک آشنایی خیلی مختصری با حقوق تجارت هست و در ضمن اون سعی میکنیم یک سری از جاهایی و یک سری موارد بحثی که خیلی لازم هست به عنوان یک فقیه در عرصه حقوق تجارت موارد بحث قرار بدیم رو هم مورد بررسی قرار بدیم. به عبارت بهتر سعی میکنیم اون چالش هایی که بین حقوق تجارت و فقه هست رو هم انشاءالله سعی کنیم بهش اشاره بکنیم که دوستان در مطالعات فقهیشون یک مقدار توجه بیشتری به این قضیه داشته باشن. البته خب برخی از دوستان سابقه آشنایی هم با هم دیگه داریم، ما بیشتر به عنوان هم مباحثه با هم دیگه هستیم. حالا بالاخره این رو ببخشید که ما اینجا نشستیم و شما اونجا، زیاد فرقی نمی کنه. باز بعضی از دوستان ما هم مباحثه و هم کلاس بودیم. خب بحثمون رو با نام و یاد خدا شروع می کنیم. بحثی که ابتدا هم باز شروع کنیم، من تو سوال یاد دوستان بکنم، دوستان با حقوق چقدر آشنایی دارن؟ یعنی حقوق کار کردن به عنوان حالا یه دوره آکادمیکی دانشگاهی جایی؟ حالا ما برخی دوستان رو میشناسیم کار کردن، ولی بقیه دوستان زارن با حقوق سر و کاری نداشتن تا به حال. من به خاطر همین یه مقدمه خیلی مختصری سعی میکنم از حقوق بگم و بعد وارد بحث اصلیمون درباره حوزه حقوق تجارت میشیم. خب ببینید، درباره تعریف حقوق، اولین تعریف رو هم که دوستان میبینند گفته یک سری مجموعه قواعدی است که برای تنظیم روابط میان مردم و حفظ نظم در اجتماع به کار میرود. به عبارتی بهتر، مجموعه قواعدی است که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند حاکم است. من توجه دوستان را به این نکته جلب میکنم که به نظر شما این تعریف چه نسبتی با تعریف فقه داره؟ به عبارتی بهتر، احکامی که ما از فقه استنتاج میکنیم آیا در همین راستا به کار میرن یا در راستای دیگه ای هستند؟ ما در فقه هم یه سری احکام بازار داریم، احکام معاملات داریم، برای تنظیم روابط میان مردم و حفظ نظم در جامعه هست. حالا صحبت اینه که چه تناسبی حقوق از این جهت با فقه داره؟ آیا این همون تعریف فقه نیست که ما بالاخره داریم سالهاست فقهای ما دارن کار میکنن و زحمتهای زیادی هم کشیدن؟ خب این یک جهتش. خب بله، آره این نکته ای هست، این نکته کالا. ما فقه رو به این معنا بگیریم که همون فتاوا، اگه معنی فتاوا بگیریم، آره دو تا نکته میشه گفت که حقوق با فقه متفاوتن، تفاوت اساسی دارن غیر از این نکته که دوستمون گفته. بفرمایید.
در فقه حکم شارع به دست میاد.
بله بله.
اما در اینجا میشه
خب این یک مورد دیگه هم از دوستان میتونم اشاره کنم، خیلی هم مهم هست. ببینید همونطور که دوستمون اشاره کردن، البته ما اگر فقه رو معنای فتاوا بگیریم، یعنی ماحصل اجتهاد بگیریم، چون فقه به یک معنا اون جریان و اون جریان استنباط هست، اگر فقه رو به معنای ماحصل و فتاوا بگیریم، دو تا تفاوت عمده با حقوق پیدا میکنه. یک شروع سو مشاره کردن و اونه که ما در فقه به دنبال کسب نظر شارع هستیم. یعنی فقیه اول میگه من تعهدی نسبت به هیچ کس ندارم، منظور من کسب نظر شارع است، در حالی که در حقوق این طور هدفی وجود ندارد. یعنی در حقوق بیشتر دنبال یک سری راهکارهای برای حفظ نظم هستند، یا مثلا در حقوق اقتصادی که اشاره خواهیم بهش کرد برای راهکارهای برای کسب درآمد بیشتر، برای رونق اقتصادی. تفاوت اساسی فقه ما با حقوق مصطلح و حقوق موضوعه یا حقوق غربی این است که ما در فقه دنبال کسب نظر شارع هستیم، در که در حقوق غربی از این قید آزادند، یعنی براشون نظر شارع به عنوان اون هدف وجود ندارد، هدفهای دیگه هست. این یه نکته از جهت هدف. از یک جهت دیگه بین حقوق و فقه تفاوت هست و اون از نقطه نظر منابع استنباط هست. منابع استنباط در فقه محدود و مشخصه. ما حدود 4 تا داریم، یا به قول بعضی ها 3 تا اگر اجماع رو بالاخره بحثای دروش هست. اهل سنت ممکنه تا 10-11 تا منبع هم داشته باشن، بالاخره منابعشون محدوده. حالا هم بالاخره مصالح مرسله و سد ذرایه و قیاس و اینها استحسان هم دارن واشته دیگه. حالا ما مثلا اونها بالاخره توش بحث هست که هست و نیست و که ما حالا غالب فقها میگن همین 4 تا منبع هست فقهای امامیه. منتها حقوق منابعش کمی متفاوت هست. مثلا در حقوق حالا مثلا در حقوق رویه قضایی هم یکی از منابع تدوین قوانینه. دکترین هم یکی از منابع تدوین قوانینه. عرف قضایی یکی از منابع تدوین قوانینه. در حالی که در عرض کنم خدمت در فقه ما اینطور قضیه‌ای وجود ندارد. چیزی به نام مثلا عرف فقها به عنوان منابع استنباط بررسی نمی‌شود. نمی‌گن عرف فقها این است، بنابراین این رو در کنار سنت و کتاب قرار بدیم. در حالی که مثلا برخی از حقوق‌های سیستم‌های حقوقی خیلی مطرح دنیا، مثلا حقوق انگلیس، آمریکا، کانادا، استرالیا، اینها که از یا حتی هندوستان که جمعیت زیادی هم در دنیا تشکیل میدن، منبع یکی از بزرگترین منابع حقوقشون رویه های قضای عرف قضات هست. بنابراین از نظر منابع هم فقه دقیق تره از این جهت، چون فقه منابعش مشخص تره. خب اینو من خواستم بگم چون ما قصد داریم تا عرض کنم خدمتتون که آخر کلاس همین بالاخره تطابق و تقارن بین فقه و حقوق رو گاهی بهش اشاره بکنم. این رو هم گفتم بدونیم که مقایسه بین فقه و حقوق انجام بدیم، چون برخی از حقوقدانان در کتاباشون به راحتی خب این قضیه رو نایده میگیرن که فقه همان حقوق است، یا این قضیه مقایسه برای ما پیش بیاد، چون در دانشگاه حقوق هم خیلی وقتا از همین به منابع اسلامی ارجاع داده میشود. خب این ممکنه بالاخره پیش بیاد که ما اگه فقیه هستیم اونا چیکار میکنن، این قضیه باید بالاخره بررسی بشه. خب بعد از این قضیه میرسیم به این بحث که تقسیمات حقوق چیست. من اینا به عنوان مقدمه میگم، میخوام ببینیم که حقوق تجارت در کجای حقوق قرار داره که ما بررسیش کنیم. حقوق رو ببینید از نقطه نظرهای مختلف تقسیم میکنند، ولی خب دو تقسیمش خیلی اهمیت پیدا کرده و برای بحث ما هم مهم هست، و اون تقسیم حقوق است به حقوق داخلی و خارجی و حقوق عمومی و حقوق خصوصی. ما شاید در مطالعاتمون اصطلاح حقوق عمومی و حقوق خصوصی رو شنیده باشیم، یا حقوق داخلی و حقوق بین الملل. خب اینا چه تعریفی هستن؟ چه تفاوتی با هم دارن؟ و آیا در مطالعات فقهی ما هم ما تفاوت بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی داریم یا نه؟ خیلی جاها داریم. حالا من تعریف بگم، ما می‌بینیم که این اصطلاح به دست میاد. توجه داشته باشید این اصطلاح حقوق عمومی و حقوق خصوصی و حقوق داخلی و بین الملل در فقه وجود ندارد. اینا اصطلاحات وارداتیه، از حقوق غرب وارد ادبیات حقوقی ما شده و به کارم میره، ولی خیلی جاهاش تطبیق میکند با آن چیزی که در فقه ما وجود دارد. اصطلاح اول حقوق عمومی هست. ببینید ما در حقوق عمومی دنبال چی هستیم؟ یه وقتی هست که من در اینجا به عنوان یک حاکم با شما به عنوان محکوم دارم روابطی رو برقرار میکنم، من فرمان روا هستم و شما فرمان بردار. مسئله حاکم است و رعیت، حاکم و مأمون، دولت و مردم. مجموعه روابطی که بین حاکم و محکوم یا دولت و مردم برقرار هست رو اصطلاحا بهش میگن حقوق عمومی. شما تشریف عرض کنم خدمتتون که همه ما بالاخره در سن سربازی بودیم، حالا ایده رفتیم ایده هم نرفتیم. این که من باید به عنوان یک پسر ایرانی برم سربازی، این قانون رو کی نوشته؟ دولت. دولت بر چه اساسی به من دستور داده برو به سربازی؟ بر اساس این که دولت حاکم است. دولت چیه؟ فرمان رواست. خب این مجموعه قواعدی که برای این توی این قسمت وجود داره، روابط بین فرمان روا و فرمان بردار رو تعیین میکنه به شما مجموعه حقوق عمومی. این که با شما باید مالیات بدید، ساز و کار مالیات دادن رو تو حقوق عمومی اش بس میشه. این که من و شما باید مطیع حکومت باشیم، ساز و کار این رو در حقوق عمومی ازش بحث میشه. اون مواردی که در فقه ما دنبالش هستیم که مثلا میگه که حاکم در اینجا چیکار میکنه، این کار میاد امین تعیین میکنه، حاکم قیم تعیین میکنه، یا مثلا حاکم میاد برای مفقود الاثر حکم موت فرضیش رو صادر میکنه، یا مثلا حاکم میاد طلاق میده. اینها از مواردی است که اگرچه امروز در حقوق خصوصی ما در قانون مدنی ما نوشته شده، ولی جنبه حکومتی داره. یعنی شخص تا حاکم نباشد نمیتونه کار رو انجام بده. امروز ما یه رشته خاصی تو دانشگاه حقوق داریم نام حقوق عمومی که تو ایران دکتراش هم هست، برخلاف برخی از رشته‌های دیگه که تو این قسمت بحث میکنن، از قبیل عرض کنم مواردی مثل حقوق اساسی، حقوق اداری، اینا تو حقوق عمومی بحث میشه. قسمت عمده حقوق اینها نیست، قسمت عمده حقوق خصوصی است. یعنی در جایی که روابط من و شما رو تنظیم میکند، قواعد روابط من و شما رو بیان میکنه، منتها دیگه فرض نمیکنه من حاکم باشم شما محکوم، میگه اینا دوتا شخص عادی هستند. من میرم از مغازه خرید میکنم، میخوام مشتری هستم و شما بایه. ممکنه من برای خودم رئیس جمهور باشم، ولی وقتی میام از شما میخوام یک فرض کنین کالایی رو بیع کنم، کالایی رو ببخشید اشتراک کنم و بخرم، دیگه بنده حاکم اینجا فرض نمیشوم، دو تا فرد عادی هستیم. پس حقوق خصوص میاد روابط بین افراد رو از این جهت تنظیم میکنه، اینا دو تا فرد عادی هست، اینا دو تا فرد عادی فرض میکنه و یک سری قواعد براشون در نظر میگیره. تمام قواعد نکاح، طلاق، معاملات، یعنی معاملات معنی اخذ، بیع، اجاره، اینها در حیطه حقوق خصوصی هستند. بنابراین شما وقتی در مکاسب میخونید که باید بایع اینطوری باشه، فرض نمیکنه آقا اینجا دقت کنید اینجا بایع مثلا رئیس جمهور، نه، میگه بایع میخواد هر کی باشه، مشتری میخواد هر کی باشه، دیگه به اون حیثیت پست و مقام و حاکم و محکومش کاری نداره. شما اصلا خدمتتون که در نکاح میگه که عیوب موجب فسق اینا هستن، مثلا عرض کنم عیوبی که هست، یا مثلا تدلیس موجب حق فسق میشه. حالا این دیگه فرض نمی کنه که آقا این داماد آیا بالاخره فرماندار بوده، عروس مثلا بالاخره بخشدار بوده، چه کاره بوده، اینا رو که فرض نمی کنه، میگه دوتا فرد عادی. گفتم غالبیت موارد حقوق ما در قسمت حقوق خصوصی است. شما در انشاءالله اگر فقه رو هم که مطالعه می کنید در قسمت معاملات دقت می کنید که هیچ گونه حیثیتی از جهت حاکم و محکوم بین افراد وجود ندارد. بایه میگه شرایط بایه، شرایط عرض کنم متعاقدن، دیگه نمیگه اینا مثلا باید اگر رئیس جمهور باشه چیه، اگر عادی باشه چی. خب بنابراین این دو بحث در حقوق خصوصی است. حقوق خصوصی به شاخ خودش به شاخهای زیاد تقسیم میشه، حالا من انشاءالله اشاره خواهم کرد. تقسیم بعدی ما تقسیم حقوق از حقوق داخلی و حقوق بین المللی یا خارجی. ببینید ما در روابطی که بین دو نفر داریم، دو نفر که میگم منظور طرفین است، به همون اصطلاحی که در ما فقه میگیم، چون طرف نه اینکه یک نفر، یعنی یک طرف دعوا یا یک طرف معامله، ممکنه چند نفر باشن، صد نفر وارث باشن و اینا رو میگیم طرف. اگر طرفین، اگر در دعوای ما یا در روابط بین طرفین یک عنصر خارجی وجود داشته باشه، اونو در اصطلاح میگن حقوق بین الملل یا حقوق خارجی. یک عنصر خارجی، حالا این عنصر ممکنه یک فرد باشه، شما با یک زن خارجی ازدواج میکنید، اینجا یک قضیه میشه مربوط به مسئله حقوق بین الملل. چرا؟ چون این عنصرش خارجی است، ایرانی نیست. شما میرید با یک دختر ایرانی در انگلیس ازدواج میکنید، باز هم قضیه حالت بین المللی داره. چرا؟ چون محل وقوع عقدتون در خارج. بنابراین اگر در عناصر اون قضیه یک عنصر خارجی وجود داشته باشه، از قبیل اشخاص یا محل وقوع عقد یا محل وقوع خسارت، اینها دیگه بس میره داخل حقوق بین الملل. این نکته رو میخوام دوستان توجه داشته باشن که ما باز هم در فقه تقسیم بنام حقوق داخلی و بین الملل نداریم. چرا؟ چون ما در فقه اصولا کشور به این معنا نداریم. کشور داشته باشیم بین ایران و عراق و افغانستان و پاکستان و این قضیه رو نداریم. یکی از جاهایی که تو فقه بحثش خالی هست، جاش خالی، همین نقش همین تقسیمات کشوری، تقسیمات بین‌المللی در احکام هست. امروزه شما اینجا هستید، اون بر مثلا افغانستان باشه، کلی حقوق حاکم بر شما متفاوت میشه، در حالی که در فقه اینجور تفکیکی قائل نشدن. ما در فقه فقط یه تفکیک داریم، چیه؟ بین مسلمان و غیر مسلمان، یا دارالحرب و دارالاسلام، مسلمان کافر ذمی و کافر حربی، اهل کتاب و غیر اهل کتاب. در فقه حقوق اشخاص دارمدار بیشتر مذهبشون هست، یا در برخی موارد در کشور اسلامی باشه در کشور غیر اسلامی. میخواد ازدواج کنی، نمیگه آقا اگه تو میخوای با زن عراقی ازدواج کنی ممنوع است، باید اجازه بگیری، چون الان شما مثلا یک دختر ایرانی بخواد با یک مرد خارجی ازدواج کنه ممنوعه، خلاف قانونه. ولی در فقه میگه فقط زن مسلمان در صورتی خلاف قانون ازدواج کنه که با یک کافر ازدواج کنه، دیگه اسم از عراقی و افغانی و پاکستانی نمیبره. اینم جاش هست، اینم جای بحث داره که ما بالاخره الان تو این قضیه چیکار کنیم. اگر یک آیا وقتی قانون ما میگه ازدواج زن مسلمان، زن ایرانی با غیر ایرانی عرض کنم ممنوع است، این اثر فقهی هم داره یا نداره؟ الان که خب معمولا ازدواج میکنن میگن اثر فقهی هم نداره، ولی سوال اینه که ما که اگر در حکومت جمهوری اسلامی هستیم و کلیه قوانین رو میگیم که ازش تبعیت لازم است، آیا این بار شرعی هم داره این کار یا نه؟ یکی از جاهایی که خیلی روش گیر هست، یعنی شما اگر به دفاتر پاسخگویی سوالات شرعی مراجعه بکنید، من چون خودم یه مدتی به یک مناسبتی بودم همکاری میکردم با یه جایی، این قضیه است، سوال میکنن میگه شرعاً درسته، قانوناً خلافه. یعنی ما این قضیه رو باید تا که ادامه بدیم؟ به نظر من کار اصلا روش نشده که بگیم قانوناً درسته، خلافه، بخشید شرعاً درسته. برای خب همین مسئله همینه. الان شما در متون فقهی ما مراجعه کنید، نمیگن کسی که در عراق زندگی میکنه ازدواج زن ایرانی با اون که در عراق زندگی میکنه ممنوعه. در هیچ جای فقه نمیگن. میگن آقا بله زن شیعه با اهل سنت ازدواج نکنه، با ناسبی ازدواج نکنه. خب هم اینا در عرصه ما خب اینا رو از نظر قانون قاعده در بیاریم. بالاخره ازدواج زن ایرانی با یه مرد افغانی درست یا نه؟ درست یا نه؟ درست. خب همین رو میخوام بگم. این الان میگیم شرعا درست، قانونا خلافه. این عدم تطابق شرع و قانون تو حکومت ما نباید باشه. یعنی باید به جای برسیم که دیگه نگیم قانونا اشتباه ممنوع شرعا درسته. خواهم بگم ما باید فقه و حکومتمون رو تطبیق کنیم تو اینجا. این قبلا بوده، بله در زمان طاغوت قبول داریم قوانین نبوده، ولی باید به این سمت حرکت کنیم که اینا با هم تطبیق بده، یا قوانین ما بره به سمت فقه، یا فقه بالاخره یک تحولات رو ایجاد بشه. این مسئله هنوز ادامه داره. میری بانک میگن آقا قانونا سود بگیره درسته، شرعا اشتباهه. خب این که دیگه بالاخره تکلیف مردم باید روشن بشه. خب حالا این بحث ما نیست. چی شده؟ عرض کنم خب همین دیگه. شما ببینید، شما تشریف برید از خیلی از مراجع پرسید میگن آقا این حرام مثلا، ولی خب قانون میگه درسته. ما این پارادوکس رو داریم. بالاخره ما یک شهروند هستیم، میخوایم خوب زندگی کنیم، قانون مدار ازدواج کنیم، ممکنه مخالف شهر باشه. این یعنی باید کار فقهی روش بشه، فقط کار فقهی هم باید بشه. یعنی باید از قانون نویسان، ما فقهای مدار تو قانون نویسی بیشتر دخالت کنند تا یه سری مشکلاتی پیش نیاد. خب حالا ما این بحث تقسیمات حقوق از همینجا تمامش می‌کنیم چون وقتمون هم محدوده. ببینید الان در دانشکده‌های حقوق ما حدود 10-11 تا، شاید هم میگم حالا شاید تا 12 تا گرایش حقوقی داریم. تا 12 تا گفتم. حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق بین الملل، حقوق عمومی، حقوق خانواده، حقوق اقتصادی، حقوق محیط زیست و دیگر شعبه‌ها، حقوق مالکیت معنوی، حقوق تجارت بین الملل و الی آخر. بعضیاش رو خب از قبل وارد کردم، بعضیاش رو کشور خودمون بوده. ما چون میخوام بریم سراغ حقوق تجارت، از اون شعبه های زیاد حقوق فقط حقوق خصوصیش رو یه مقداری وارد میشیم تا وارد بحث تجارت بشیم. ببینید حقوق خصوصی به اون معنایی که الان در دانشکده های حقوق ما مطرح هست، تقریبا مطابق با بحث معاملات هست در فقه ما. چون میگم تقریبا، چون بعضی ها تو حقوق خصوصی هست که در فقه نیست، در بحث معاملات نیست. از قبیل بیع، بحث بیع، اجاره، وکالت، مضاربه، بگه تمام عقود معینه رو تا نکاح، طلاق، اینها رو ما در مبحث حقوق خصوصی بحث میکنیم. یعنی در دانشکده های ما رو حقوق خصوصی بحث میشه. ما در حقوق خصوصی یه منبع خیلی مهم داریم در بحث حقوقی و اون بحث قانون مدنی ماست. قانون مدنی ما در حدود 1107 تا 1114، در این 7 سال تدوین شده. دورهای اولش سالمتر بودن اونایی که نوشتن، بعدن خوب بالاخره جو حکومت عوض شد. مثلا دورهای اولش برای مدرسم در برخی جلساتشون بوده، دورهای آخرش این مقدار فاصله گرفته از فقه. در 1114 دیگه تقریبا مثلا 13-14، بله اگر شک از منه، دیگه تمام شده قانون مدنی. قانون مدنی ما که برای گفتم معاملات ما هست، یعنی بیع و بگیری تا نکاح و طلاق و اینها از هم 1114 تا الان معتبر است. یک سری تغییرات خیلی خیلی جزئی پیدا کرده، وگرنه همون قانون 1114 است که در برخی جاهاش ترجمه است از، عرض کنم خدمت لومه، شرح لومه مرحوم شهید، بعضی جاهاش از شرایع گرفتن، بعضی جاهاش از فتاوای مرحوم سید در عروه گرفتن. چون اونایی که می‌نوشتن، من خودشون نمیگم مجتهد، ولی تسلط بر علوم حوزوی داشتن و خیلی جاهاش هم از حقوق فرانسه و بلژیک و سوئیس گرفته شده. الان منبع ما، حقوقی ما، حقوق قانون مدنی است با این توضیحاتی که من دادم. خب اصطلاح مدنی هم که حالا چند سال پیش در زمان اصلاحات هم یادتونه بود چی بود، دولت گفتن جامعه مدنی بود، بله ممنون. این هم اصطلاح مدنی هم اصطلاح فقهی ما نیست. یعنی شما در هیچ جای فقه اصطلاح به عنوان القانون المدنی یا الحقوق المدنی، مدنیه دیگه ندارید. یعنی اصطلاح مدنی و اصطلاح وارداتی است. از حقوق فرانسه هم وارد شده. سیویل، سیویل یعنی مدنی، سیویل لا یعنی حقوق مدنی. این از اصطلاح حقوق روم وارد شده، یعنی حقوق شهروندی. یعنی افراد میخوان تو شهر زندگی کنن، شهروند باشن، باید از این استفاده کنن. از این. خب این حقوق مدنی در از اول که اومد شامل نکاح بود، بیع و اینا بود، شامل مباحث تجاری هم بود، ولی بعدن چیزهای ازش جدا شد. الان ما میخوایم نکاح و طلاق داشته باشیم، علاوه بر حقوق مدنی باید به قوانین خانواده هم مراجعه کنیم. دیگه نمیتونم به حقوق مدنی تنها مراجعه کنم. حقوق مدنی خودش 1335 ماده داره. برای بحث اجاره باید مراجعه کنیم به قانون روابط موجر و مستأجر. برای فرض کنیم برای حمل و نقل ممکنه قوانین خاص دیگه داشته باشه. فرض کنیم قانون مدنی ما یه قانون مادر بوده که کم کم بچه‌ها چی شدن؟ خودشون مستقل شدن. اون عروس داماد شدن رفتن بیرون. ولی هنوز اون جامعیت و اون مادر بودن خودش رو قانون مدنی ما حفظ کرده. حالا یکی از اون مواردی که از قانون مدنی مستقل شده مبحث تجارت است. خب حالا این رو اون گزینه بعدیش رو بیاریم بله از اول از اون شروع کنیم. خب حالا مبحث اینه که اولا حقوق تجارت چیه، چرا به وجود اومده. من سوالی از دوستان بکنم، توی فقه هم حقوق تجارت داریم یا نه؟ مکاسب، یعنی به عنوان حقوق تجارت بحث میشه مکاسب، چون ما تو قانون مدنی هم بیع و اینا رو داریم.
تجارت به این معنی که تجارت
نه. بله. بله. ببینید همونطور که اشاره کردن ما در فقه اصطلاح به عنوان حقوق تجارت نداریم. شاید حقوق خانواده بتونیم از نکاح و طلاق در بیاریم. بیع و اجاره و اینا رو از قسمت مکاسب و عقود معینه استحصال کنیم. ولی عنوانی به عنوان حقوق تجارت نداریم. یعنی شما در کلاس ارسالی بزرگوار هم شرکت میکنید نمیگن از اینجا ما میخوام بحث تجاری کنیم. میگن بیع داریم. در حالی که بیع یه مبحث تجاری ممکنه باشه، ممکنه است نباشه. میگن آقا میخوام بیع شروع کنیم. نمیگن میخوام بحث تجارت رو شروع کنیم. شاید یه نقص باشه برای دروس فقهی ما که به این مبحث بسیار مهم توجهی نداشته. خب حالا یک بحث میخوام انجام بدیم که حقوق تجارت اولا چیه و چرا به وجود اومده. ببینید ما حقوق تجارت رو که میگیم منظورمون بیع و اجاره تنها نیست، هر نوع بیع و اجاره هم نیست. منظور این است که یک سری اشخاصی یک سری کارهای معینی رو شغل معمولیشون قرار داده باشن. در ماده یک قانون تجاری حدود 10 مورد رو بیان کرده. من ببینم 10 موردش رو پیدا کنیم. بله ببینید در قانون تجارت ما که الان خواهم تاریخچه‌اش رو خدمتتون عرض کنیم اومده 10 مورد رو گفته. بخش من خواستم هر تو یک سلاید باشه دیگه این داره ریست شد. 10 مورد رو گفته هر کس اینها رو. ببینید ماده میگه تاجر کسی است که شغل معمولی خود را این معاملات قرار دهد، از قبیل خرید و تحصیل هر نوع مال به قصد فروش، نه مثل من و شما که میریم ماست بگیریم مصرف کنیم، خرید و فروش به قصد تجارت، قصد سوداوری، تصدی به حمل و نقل، به مؤسسات حمل و نقل، دلالی، حق العمل کاری، عامل تجاری بودن، به کار انداختن کارخانه، متصدی حراجی بودن، متصدی نمایشگاه عمومی بودن، عملیات صرافی، بانکداری، معاملات برواتی، صدور برات کاری توضیح خواهیم داد، عملیات بیمه دریایی و غیر دریایی، کشتی سازی، و ماده 5 امریه کلیه معاملات تجارتی محسوب میشه. میخوام بگم که ببینید قانون تجارت میگه اون چیزی که من میگم تجارت یعنی اینها، فقط اینا. بنابراین اگر من و شما رفتیم یک چیزی از مغازه خریدیم، درسته بی انجام دادیم، ولی این رو قانون تجارت نمیدونه. میگه باید بخری که میخوای بفروشی، به قصد خرید بفروشی. اگر من و شما رفتیم یک خانه اجاره کردیم که توش زندگی کنیم، این رو قانون ما تجارت نمیداند. اون کسی رو تاجر میدونه که بره اجاره کنه که اجاره بده. بنابراین هر بیع و شرایی تجاری نیست، بیع و شرایی خاصی تجاری هستن، با همین قیودی که اینجا گفته شده. پس اینو دقت داشته باشه. حالا چرا این حرف رو زدن؟ چرا سری قوانین خاصی برای این گروه از معاملات وجود دارد؟
هر تجارتی نمیشه شامل
چرا؟ هر تجارتی بیع هست، ولی هر بیعی تجارت نیست. بله، من بچه. چرا؟ چون بیع در قانون مدنی اومده. قانون مدنی گفتیم قانون مادره. یعنی همه قانون تجارت جز این میشه از این استثنالش کرد، ولی این اختصاص پیدا کرده. خب حالا چه لزومی داشته بیان قانون تجارتی بنویسند که از 1111 تا الان ادامه پیدا کرده؟ مگر قانون مدنی ما چه اشکال داشت؟ فقه ما چه اشکال داشت که اینا رو جدا کنند؟ بگن اینا تجاریه، چون اینا با یک سری تکالیفی هم دارن تجار. که حالا اگر اشاره میکنم، اگر من اشاره نکردم تذکر بدین چون ممکنه فراموش کنم، چه تکالیفی دارن، چه کارهایی دارن که اینها رو میگیم تجاری. خیر و فروش مصرفی خودمون نمیگیم تجاری. دوستان دقت کنن، در فقه هیچ تمایزی بین خیر و فروش‌های تجاری و غیر تجاری قرار داده نشد. شما در فقه به حالا ماکر آدامس سیو آدامس میخوام چیز خیلی حقیر، یه آدامس بخرید، اینم میگه بی و شرا. اگر برید مثل این آقا دو تا کشتی بخرید که بدید به اجاره باشون نفت کشی کنید، اونم میگه بی و شرا. در فقه هیچ گونه تفاوتی بین اینها قرار داده نشد. مراجعه بکنیم، برای همه اینا شرایط یکیه. خب عرض کنم خدمتتون که بله، حالا این نکته هم که بود و بله خیلی خوب.
آیا قوانین بیشترهای اسلامی
بلاخره پیشش میدهیم؟ چشم، ما خواهد از همین بس رو برسیم به همین بس. خب بنابراین ببین، در فقه هیچ تقسیم بندی وجود نداره. احکام کلن تو فقه تو بین میگن عبادات و معاملات، دیگه نمیگن معاملات تجاری و غیر تجاری. هر کس پیدا کرد بالاخره بیاره ما استفاده کنه، نیست. یعنی تو فقه نگفتن معاملات یعنی بیع تجاری داریم و بیع غیر تجاری. بله بیع ربوی و غیر ربوی داریم، ولی دیگه تجاری و غیر تجاری نداریم. بنابراین در فقه ما و حقوق مدنی ما هیچ تفکیکی بین عمل تجاری و غیر تجاری نیست. تاجر و غیر تاجر هم هیچ تفاوتی با هم ندارن. احکام فقهی معاملاتی هم برای همه یکسانه. حالا چه نتیجه میخوایم بگیریم؟ بریم ببینیم که چه چیزی باعث شد که قانون تجارت به وجود بیاد. میخوام از اول بگیم، چون در ایران ما هم کپی از غرب گرفته شده. ببینید در اروپای حدود 5 قرن 6 قرن پیش، چون تا 5-6 قرن پیش اروپا به شدت یخ زده بود، نه از نظر هوا، از نظر فرهنگ و تجارت. سلطه کامل کلیسا وجود داشت. معمولا اکثر مردم کشاورز، زمین ها اکثرا دست کلیسا به عنوان موقوفه و اینا، تجارتی به اون صورت نبود. زمانی که جنگ های صلیبی ایجاد شد، یعنی حمله کردن به فلسطین، سوریه و این قسمت ها، به حلب و این قسمت ها رو حمله کردن، کم کم بالاخره این یخزدگی فرهنگی غرب شروع کرد به باز شدن و اینها فهمیدن بالاخره پشت این کوه هم یه شهر دیگه هست، غیر از اینجا جای دیگه هم هست. بعد تجارت کم کم شروع شد، به ویژه در شهرهای جنوبی اروپا، یعنی ایتالیا، اسپانیا و پرتغال و این مقدار فرانسه. تجارت تقریبا بین این شهرها شروع شد. تجارت یک عمل پر رونقی است، یعنی درآمد زیادی داره. درآمد زیاد باعث شد که تجار بیشتر بشن. تجار که بیشتر شدن، مالیاتی که به جیب حکام میرفت بیشتر شد، و این حکام کم کم رو آوردن به دست و پا دادن به تجار و تجارت رو تسهیل کردن. کم کم سلطه کلیسا هم کم شد، چون اصلا کلیسا جنگای صلیبی رو راه انداخت که سلطهش رو بیشتر کنه، برعکس سلطهش کمتر شد. یعنی دیگه مردمی که اومده بودن خاورمیانه رو دیده بودن، فلسطین رو دیده بودن، دیگه حاضر نبودن تحت انقیاد کلیسا باشن، چون همین که طرف با اقوام دیگه سر و کار پیدا میکنه کم کم اون روحیاتش عوض میشه. بنابراین تجارت بین شهرهای اروپا بیش ایتالیا بیشتر شد. وقتی که تجارت بیشتر میشه، خرید و فروش، کم کم یک سری عرفهایی بین تجار به وجود آمد. شما میبینید که الان هر صنفی از صنوف که در نظر بگیرید، همین خیابون عرض کنم شهید رجایی، صنف های مختلفی هستن، اغلبشون مثلا موکت و فرش میپوشن. اینها بین خودشون چی دارن؟ یک سری عرفهایی دارن. تلافرش ها بین خودشون یک سری عرفهایی دارن در سطح محدود، بهشون عرف خاص. کم کم تجار بینشون یک سری عرفهایی به وجود آمد. مثلا میگفت اگر فلانی این کاغذ را آورد، این کاغذ این مقدار اهمیت داره. اگر فلانی از اون شهر یک کاغذ نوشت که من اینقدر طلبکارم، این کاغذ اینقدر اعتبار داره. اگر میخواید پول بدید، اینقدر باید سود بگیرید. کم کم یه سری عرفهای بین تجار به وجود اومد و قسمت اعظم پیشرفت اروپا هم حالا میگن علم هست، به نظر من بخاطر تجارت وسیع بود که اروپایی ها انجام دادن. تجارت وقتی زیاد بشه پول زیاد میشه و پول خودش خیلی از کار رو انجام میده. خب کم کم اینطوری شد که تجار به هم میرسن، یه دعوای پیش میبرن، نمیرفتن سراغ قوانین کلیسا، از همون عرفای خودشون استفاده میکردن. اگر من از شما چیزی خریده بودم و اختلاف پیش میومد که آیا بالاخره شما تدلیس کردی یا نه، نمیرفتن سراغ قوانین کلیسا، خودشون با همون عرفاشون حلش میکردن. میخوام ببینم از اینجا کم کم داره چی میشه، حقوق تجارت از حقوق مدنی جدا میشه. مضافاً بر این که اصولاً کلیسا مثل ما فقه ندارد، کلیسا فقه ندارد، چون کلیسا اصولاً شریعت نداره. کلیسا مجموعی از قوانین و مقررات اخلاقی بود بیشتر و الان هم هست. اون مذهبی که شریعت داره دو تا مذهبه، یکی ماییم، یکی کیا؟ یهود. یعنی اگر کلیسا میخواد از شریعتی هم استفاده کنه، باید از شریعت یهود و شریعت موسوی استفاده میکرد. خود کلیسا اصولا از زمان پولس مقدس شریعت رو بوسیدن گذاشتن کنار، گفتن ما اخلاقی میخوام باشیم. بنابراین در نبود شریعت کلیسا، حکام هم چون اینا پول داشتن زیاد، تجارشون حمایت میکردن، کم 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 یه عرفی وجود اومد به عنوان عرف تجاری. در اوائل قرن 19 میلادی این عرف اولین بار در کشور فرانسه به صورت قانون مدون شد. حالا چرا من گفتم فرانسه؟ چون در 1807، دقت کنید، در 1807 اولین قانون مدنی فرانسه، اولین قانون تجارت فرانسه نوشته شد. حالا این چه ربطی به ما داره؟ قانون نویسان ما در حدود 100 سال بعد، بیشتر از 100 سال، یعنی در 1311 تقریبا اومدن برای حقوق تجارت ایران همین کد تجاری ناپلئون رو، بهش میگن کد تجاری ناپلئون رو، مبنا برای قانون تجارت ایران قرار دادن. از 1311 تا الان این قانون تغییرات اساسی نداشته است. یعنی با عرض تأسف قانون تجاری ما مال حدود 205 سال پیش فرانسه است، قانونی که الان ما داریم، الان معتبره. شما به کتاب فروشی بیرون قانون تجاری میخوام، همون قانون 1111 رو شما میدم. ماده یک شما اینجا خوندم، ماده پنجش هم بود، این هیچ تغییری نکرده. کد فرانسه تا وقت دو بار تغییر کرده، آخرین بارش در 1985 بود. اونا خودشون تغییر دادن، حقوق دانان ما کد تجاری ما رو تغییر ندادند. داره هنوز از 1380 از زمانهای خاتمی شروع شد به تدوین دوباره یک قانون تجارت جدید برای کشور ما. حالا ببینید که میگم ما یه مدار تو فقه احتیاج به کار داریم به خاطر اینه 1380 شروع شد، الان 1391 هست، هنوز این قانون جدید تصویب نشده. حالا چرا تصویب نشده؟ چون یکی دوباره بررسیش کردن از این کمیسیون به اون کمیسیون تو صفحه، حالا تا که نوبتش برسه دیگه دعا کنید بالاخره به عمر ماها کفاف بده. یعنی واقعا باعث شرمندگی است که قانون تجارت ما مال 1200 سال پیشه، اونم 200 سال پیشه خودمون، نه مال فرانسه. الان قانون تجارت ما مجموعی از عرفهای تجاری 200 سال پیشه، 200 سال پیشه فرانسه. خب حالا ما چرا اومدیم از فرانسه گرفتیم؟ ببینید این نکته است در حقوق، تدوین حقوق ما که جای خالی فقه رو نشون میده اینجا، یعنی فقه نیومده اینجا خودشو نشون بده. ما هر جا خواستیم قانون بنویسیم، همین الان هم اینطوری است متاسفانه، میخوام قانون بنویسیم میریم از قوانین، حالا یه دوره بیشتر از انگلیس میارن، یه دوره بیشتر از فرانسه. حالا چند سال پیش حالا چند قانون از انگلیس آوردن، میریم از اونجای قانون رو برمیداریم، یک سری تغییرات توش ایجاد میکنیم، میگیم قانون تجارت ایران، قانون تجارت الکترونیک، قانون ارسال خدمت، مسئولیت مدنی، قانون فلان. خیلی هاش اصلا با فقه تطبیقی ندارد. میخواستم اینو بگم که پس قانون تجارت علت وجود آمدنش ایجاد عرفهای تجاری بین تجار بود. اینا رو اومدن قانون کردن. مثل اینو که بیان همین مثلا اتحادیه عرض کنم که لبنیات مشهد بیاد یک سری عرفای خودش رو قانون کنه، بذار قانون تجارت درباره خودشون. و مال خارج هم هست، مال اروپا هم هست. چرا ما پذیرفتیم؟ چرا ما اومدیم قانون تجارت اروپا رو برای خودمون پذیرفتیم؟ عرف تجاری ما که با اروپا یکی نیست که. 100% تجار ما با چک و سفته و قبض انبار و برات و اینا آشنا نبودن، با شرکت سهامی آشنا نبودند، الان هم خیلی آشنا نیستن. بگیم مثلا برات، خیلی از ما نمیدونیم برات چیه. تو بانک‌ها نمیشه مثلا یک جای بانک‌های ملی نشه صدور برات، یعنی واقعا کسی هم نمیره سراغ برات، آشنا نیستن. چرا ما اونا رو اومدیم قانون برای کشور خودمون کردیم؟ یه علتش اینه، چند تا علت داره. یه علتش اینه که تجارت اروپا به خاطر همین تفوق ثروت و فرهنگ کم کم این عرفای تجاریش هم در سر دنیا پذیرفته شد. چون هر کشوری که یک حقیقته پولدارتر باشه، بقیه کشورها از اون تقلید خواهند کرد، اقتصاد قوی تری داشته باشه. اینها رو پذیرفتن. یه لحظه میگه این قانون در 1311 تصویب شد، اونم نه در مجلس، در یک کمیسیونی. خب یک سری بالاخره جمع فکری 1311 شما در تصور کنید که همه چیز رو به غرب زدگی پیش میره، خب طبیعی است که این قانون بیاد در ایران پذیرفته بشه و به عنوان قانون تجارت ایران به عنوان مورد استفاده قرار بگیره. خب حالا اینو مقدمه رو من گفتم که یک وقتی دوستان این قانون هم نوشتم 1807 بوده و در 1111 یه برداشتی از این قانون بوده، اون 100 و چند سال بعد همون رو دوباره اومدن تصویر. بله 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 بله. اگر که عرض کنم خدمت ما، اگر ما در یک کشوری بودیم مثلا فرض کنم مثل ژاپن یا کشور اروپای شرقی، یک کشوری بودیم که فقه نداشتیم و دغدغه شریعت رو نداشتیم، حرف شما 100% درست. من اول گفتم که اروپایی‌ها و نگیم اروپایی ها، دیگران غیر از ما خیلی آزادن تو قانون نویسی، چون پاشون زنجیر به فقه نیست، ما تحت قید فقه هستیم، یعنی ما باید شریعت رو مراعات کنیم. به خاطر همین دیگه نمیتونیم بگیم چون عقلاییست و عقلانی این رو بپذیریم، ما باید از صافی فقه عبور کنیم. ما در یک کشور دیگه خیلی راحت بودیم. بحث عرض کنم مهم هم اینه، این قانون تجارت چرا معتبره، چرا حجت برای ما؟ این که عرف اروپاست، آیا عرف اروپا برای ما حجته؟ یک سری جاهاش اصلا مخالف صریح فقه ماست، بی سابقه است در فقه ما، در فقه ما جایی نیست. آیا به صرف اقرای بودن باید بپذیریم؟ خب دقت کنیم بفهمید. بله، بله بله، حقوق رومی به قول ما
نوشته بهترین قانونی که ممکن بود با فقه، حالا نگیم مطلقا ما خیلی مخالفت نیست،
بله،
قانون فرانسه بود. از قانون فرانسه که این حقوق تجارت گرفتیم آورده این بود، فکر میکنم دلیل چی بوده؟ چون نبود در فقه،
بله،
وجود چنین قانونی که تقریبا مخالف فقه است.
خیلی ببینید، اینو مشکل ما همه جا داریم تقریبا. این گفتم ما در فقه مداله کمکاری میکنیم، خیلی هم کمکاری میکنیم، بله. این علت هم الان ما در همه جای مشکل رو داریم. مثلا درباره مالکیت معنوی ما قانون آوردیم، از انگلیس آوردیم، تجارت الکترونی از انگلیس قانون آوردیم، چون نداریم. این حقیقت دوستمون بوده، این حقیقت تلخه. ما کار نکردیم. شما به اجاره عرب مرحوم سید مراجعه کنید، بس اجارهش رو ببینید، خیلی ساده بس کرده، ساده از در فقهی نکات خیلی زیاد داره، ولی در خیلی از جا جواب نمیدهد. یا مثلا بحث بی رو، ما در بی میگیم که در باره تعریف بی چیه، میگه تملیک العین به عوض معین. سوال میکنیم از فقها که آیا میشود امتیاز اختراع رو بی کرد؟ یه سوال فقهی از شما، من خودم استفتا کردم زیاد، میگن خیر نمیشود. چرا؟ چون این نیست. خب اینو بی نکنیم. خب تو جای ما مشکل مواجه میشیم، مثلا ما میخوایم بریم امتیاز همین شرکت خودروسازی خودمون، بایدیم یک امتیاز از شرکت پژو بخره، اینا مالکیت معنویه دیگه. خب از نظر فقهی که بی نمیتونیم انجام بدیم، مجبوریم سراغ یک سری قراردادهای دیگری. این یه مورده، میخوام حق یک کتاب رو بخرید، این مشکل رو ما داریم. اینجا هم همونطور که دوستمون اشاره کردن، ما بالاخره در سطح جهان با سفته و چک و برات مواجه هستیم. در کجای فقهمون از چک صحبت شده؟ چرا در مسائل مستحدثه که برخی آقایون نوشتن، این بحثای چک به عنوان یک بحث استطرادی بعدش بحث شده، اونم با همون اسلوب سنتی خودش. سرقفلی هم همینطور این دوچاره این مشکل هست. برامان این حرف شما حرف درستی است. قانونگذار ما برای این که براخره کار مردم را بیفته، مجبور بودن این چیزی بنویسن. چون یکی از مشکلات ما در فقه، دوستان دقت کنید که این نکته را حالا اونا استطرادی من عرض کنم، بازار و اور و جامعه منتظر ما فقها ها وای نمیسته که ما چی میگیم بر اساس اون عمل کنن. یه حقیقتیه. یعنی تجار وای نمیستن ببینن که ما چه چیزی براشون تشریع میکنیم بر اساس عمل کنن. قبل از این که ما فقه ما در این یکی دو یک قرن اخیر همیشه دنبال بازار داره چیکار میکنه؟ میدوه. بازار از چک و سفته و برات و سرقفلی استفاده میکنه 30 سال، 40 سال، 50 سال، بعدن فقها میان براش این خوبه یا بده. خب شما بگید بده، مگه استفاده نمیکنه؟ همه استفاده میکنه، همه دارن استفاده میکنه. الان قانون خواهیم رسید برشکستگی ما مال 2011 است، 2018 بخشید. یک تو از نکاتش مسلم و فقه مخالفه، ولی فقه ما خب هنوز جوابی نداده، همون حرفای خودش رو میزنه. این نکته رو دقت بکنید، این حقیقتیست. ما باید پیشرو باشیم، یعنی قبل از اینکه این ماهیت حقوقی داخل کشورمون بشه ما براش صحبتی میکنیم. الان سال هاست که ما مجبوریم میگیم سرمایه گذاری خارجی بیاد داخل کشور خودمون، لازم هم هست. اینا به وسیله یا فرانشایز منتقل میشه یا وسیله لایسنسینگ منتقل میشه. خب ما مایش رو فقه بحث نمی کنیم. کشور ما داره قراردار میبنده یا قرارداد بیع متقابل، اینا رو میبنده. خیلی هاش هم ممکن اصلا شبهه به کالی به کالی داشته باشه. ولی خب اینا میاد ما انجام میدیم، بعد از سالها کم کم فقهای ما میخوام خواهد بینا بررسی کنم و این مداری مشکل است. یه مدار به نظر فقه باید تو قضیه معاملات این مدار سرعتش رو بیشتر کنه و کار بالاخره هم من و شماست دیگه. ما هم عرض کنم که باید این کار انجام بدیم. بله بله متأسفانه حقوق ما ببینید آخه حقوق ما میگیم که یه مقدار گیرا چیزایی داره. حالا من انشالله میگم چشم 100% بله 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 من گفتم کمکاری حقوقدان ما هست بعد از 200 سال هنوز.
الان یکی از مسائلی که در فقه هست اینه که موضوعات جامعه باید رصد بشه و تنظیم بشه.
بله بله
اما خود حقوقداران ایران دست به چنین کاری نمیزنن.
ببینید حقوقداران ما یک گفتم تا قبل انقلاب حقوقداران ما اگه تنبلی میکردن بهانه‌شون هیچ بهانه‌ای نداشت، چون در هیچ جای اون قانون اساسی زمان مشروطه نیومده بود که باید مطابق قانون شریعت باشه. اونا گفتن بعد از فقها بشینن اینا رو بررسی کنن که اون متهم شد میره اجرا نشد، اما سال اول بود دیگه اجرا نشد. به خاطر این قانون مجازات ما داشتیم در 1352 مثلا خیلی دیگه حدود و قصاص توش نبود، یک سری چیزای دیگه جاش انجام داده بودن. ولی حقوقدان ما بعد از انقلاب بهانه داره برای کار نکردن، میگه آقا اینو درست کن، میگه تو فقهتون منقح نیست. چرا؟ میگه باید تو فقه تو قانون اساسی الان اصلش رو خدمتتون میارم گفته باید مطابق با شریعت باشه، این قانون رو تو فقهتون منقح نیست. حالا که منقح نیست کار مردم هم که نمیشه روز نمیمونه، من قانون انگلیس یا فرانسه رو میارم اجرا کنید، که کما این که در این 30 سال خیلی از این اتفاقات افتاده. بعدش هم میدم به یک کمیسیون مجلس کیا هستن؟ فقیه که تو کمیسیون حقوقی نداریم که، جاری یکی دوتا این کمیسیون رو بررسی میکنن این مواد رو، یه بررسی خیلی مختصری. بعدش میره شورای نگهبان هم اگه تازه تصویب نکنه میره مجلس معمولا تصویب میشه. یعنی اونا هم کار علمی نمیتونن انجام بدن روی این مواد، چون عرض کنم خدمت ما خیلی از نظر تجاری باید با خارج
اصلا ما کاری به فقه نداریم. شما میگین به فقه مراجعه نمی کنه.
بله
مراجعه می کنه به رویه های عمومی تجار غرب. من به رویه های عمومی تجارت در کشور خودمون مگه وجود نداره؟
نه جواب نمیده. ببینید ما تو کشورمون مسلماً تا 67 سال پیش چک نداشتیم. ولی در سر دنیا چک یه چیز رایج، از 200 سال پیش چک رایجه. تجار ما میخوان با در سر بین‌المللی کار بکنن چک لازم دارن. و این چک وسیله خوبیه برای کار کردن، یا برات یا سفته. ما در کشورمون برات نداشتیم، سفته نداشتیم. شرکت نداشتیم. الان من خواهم گفت شرکت. ما با این معنا شرکت نداشتیم. مؤسسات حمل و نقل نداشتیم، چون ما از نظر اقتصادی عقب افتاده بودیم. تجارتی که ما داشتیم تجارت بسیار مختصری بوده، این حقیقتیه. مال 500 تا 600 سال پیش جواب میداده، ولی مثلا تا 100 سال پیش جواب نمیداده. تجارت در سطح وسیع با ابزارهای سنتی نمیشد انجام بدن. این ابزارها رو تجار استفاده کردن برای اینکه این تجارت رونق بگیره. آره گفتم
خودش هم به
آورده دیگه، ما اینا رو وارد کردیم. ما تا از نظر فقهی چقدر پذیرفته شده است این جای کار داره. آیا ما، چون ما اگر گفتم مثل خیلی کشور آزادی بودی درست بود، ولی ما مجبوریم شریعت رو رعایت کنیم. این مجبوری نه که من اصطلاحا میگم نه که معنای منفی چیزی، نه که ما مجبوریم شریعت، بالاخره مسلمانیم باید با شریعت باشیم، اینا رو باید مراعات کنیم. این قضیه حالا میخوام از همینه این نقطه آخری که انشاءالله خواهیم رسید در نهایت بحثمون ببینیم که ما باید چه کار بکنیم بالاخره تو این قضیه. حالا این قسمت رو گفتیم. ببینید حالا با این مقدمه که حقوق تجار از غرب وارد کشور ما شده، از یک سری کارهای تو حقوق تجار انجام دادن اون اوائل که خیلی هم غربی نشه ولی زیاد بارز نبود. مثلا قصد قوانین رو بردن تحت عقد وکالت تا درست بشه. گفتم مثل حق العمل کاری رو بردن، گفتم وکالت، ولی اساسیاتش سر جای خودش بود. همین ماده یکش رو شما به حقوقدان ایرانی بگید، آقا ماده یک رو شما از کجا میگید اینا تاجرن بقیه غیر تاجرن، کجای فرق گفته شده، حرفی ندارن. خب ما در حقوق تجارت با این مقدمه سه تا بحث عمده داریم. یکی بحث اینه که اصلا تاجر کیه، بحث اول تاجر کیه، غیر تاجر چیه، تاجر چه وظایفی داره، چون تاجر سری وظایفی داره، چه حقوقی داره، شرکت‌های تجاری چی هستن که ما 7 تا شرکت تجاری داریم، اینا نبود تو حقوق ما. بحث دوم بحث اسناد و معاملات تجاریه. سند تجاری به طور اخص یعنی بحث چک، سفته، بحث برات، بحث قبض انبار، اینجور چیزایی که نبود. و این که اصلا برات چه باید شکلایی داشته باشه، ما میریم مثلا بر چه اساسی میریم کسی چک، مردم چک قبول میکنن سفته قبول نمیکنن، یه بر اساس قانون. خب چون چک طرف رو میتونیم زندانش بریم، برات نمیتونیم طرف رو زندان ببریم یا سفته مثلا. چه شکلی باید داشته باشه این چک، باید این برگ چک از چه محتویاتی تشکیل شده باشه، اسم کیا روش باشه، آیا باید تاریخ داشته باشه یا نداشته باشه، چون اگر چک بدون تاریخ باشه این چک عرض کنم که معتبر نیست، چک باید حتما تاریخ. برعکس این که خیلی از چکای ما معمولا بعضیاشون تاریخ ندارن، باید تاریخ صدور همون تاریخ وصول باشه. چک مدت‌دار اصولا چک معتبری نیست از قانون، از منظر قانون ایران، در حالی که اغلب چکای ما مدت‌دارن. این دو چیزایی رو بحث می‌کنه در قانون تجارت، در بحث اسناد تجاری که بحث خیلی مهمی هم هست. یعنی اگر دوستان میخوان تو بازار کار کنن، حالا نه اینکه برن تاجر بشن، بالاخره چک صادر کنن، اینها خوب است که قانون چک رو بخونن، قانون تجارت رو بخونن که وقتی دچار غبن و زیان نشن. مبحث سوم مبحث ورشکستگیه. ورشکستگی تو فقه هست یا نه؟ چه بحثی مطرح میشه تحت عنوان بحث؟ اصلا اصطلاح ورشکستگی تو فقه هست یا نه؟ ما اصطلاح ورشکستگی تو فقهمون نیست. تو اصطلاحاتی تو ادبیات فقهی ما اصطلاح ورشکستگی نداریم. ما یه اصطلاح داریم به نام اصطلاح اعصار و افلاس. اعصار اون کسی است که بالاخره معلومه مقصره، افلاس کسی است که متوقف از پرداخته چیه؟ دیونش. بنده 1,000,000 تومان دین دارم، مثل اغلب ما طلبا آخر ماه مفلس هستیم منظر شهری، چون دیگه شهریمون کفاف قسطامونو نمی کنه. آره خب اولش امید داری تا 15 ماه بزنی، ولی معمولا بعدا دیگه مفلس واقعی هستیم. چون حالا از کجا جور میشه واقعا این کار خداست، ما خودمون موندیم. مثلا طرف 500 تومان قسط داره، 300 تومان شهریه، ولی داره زندگی میکنه. این یک از معماهای خیلی بزرگه بشریته. بله علم حسابداری و مجددان بررسی بشه. خب یعنی کسی است که مفلس از نظر شرعی، مفلس کسی است که از پرداخت دیونش متوقفه، نمیتونه توقف میکنه، نمیتونه پرداخت دیون داشته باشه. یک سری احکامی داره، بعضی هم میگن محجوره تو فقه، بعضی هم میگن محجور نیست. توی محجور بودن ایشون شک بعضی ها، بالاخره احکامی داره، حاکم چیکار بکنه، زندانش بکنه زندانش نکنه. بحث هایی است که بازم تو دروس خارج ما این بحث بسیار کم بحث، من جایی ندیدم، خیلی کم، شاید اصلا ندیده باشم، ذهنم نیست که کسی از فقهاون درس خارج بیاد بحث افلاس رو مطرح کنه. بعضی خیلی هم کش و قوس داره، ولی در حقوق خب این بحث افلاس هم توی فقه چون بین تاجر و غیر تاجر تفکیکی نشده، هم شامل من و شما میشه که تاجر نیستیم، هم شامل اون آقایی که میلیارد میلیارد داره تجارت میکنه. ولی در حقوق تجارت ورشکستگی مختص فقط آقای تاجره. یعنی در حقوق تجارت غیر تاجر مثل من و شما ورشکسته محسوب نمیشه. هیچ میگه برید سراغ قانون مدنی فقه خودتون. تو فقهتون چی میگن؟ ممکنه زندانش کنیم حتی ورشکسته رو در برخی موارد. این احکام بر شخص غیر تاجر بار نمیشود. چرا بر نمیشود؟ میگه عرف تجار اروپایی بوده، برای غیر تاجر ورشکستگی قائل نبوده. پس دقت بفرمایید این قضیه ورشکسته در حقوق ایران شامل غیر تاجر نمی شود. ما اگر خواستیم روی افلاس در فقه بحث کنیم، باید این بحث رو مد نظرمون باشه. تو فقه تفکیک نشده. یک سری چیزایی داره، یک سری ریزکاریایی داره تو فقه که توی تجارت عرض کنم برعکس اون است. مثلا در فقه ما، در همه در فقه ما گفتن، این اونم همه جز یک نفر، اونم استناد بهش داده شد، مرحوم اسکافی، ابن جنید اسکافی. الان ما اسند علی، الان ما نقل، تازه چون کتابی هم ازشون نمونده، یک کتابی از مرحوم ابن جنید مونده به نام فتاوا ابن جنید، که اینم مرحوم بروجردی، مرحوم آیت الله بروجردی به شاگردانش عام کرده بود جمع کنین از کتابای مختلف فتاوای ایشون رو، فتاوایشون جمع کرد توی یک کتابی است اسمش مجموع فتاوی ابن جنید یا فتاوا ابن جنید، اینجور کتابی است. الان ما نقل عن که ایشون گفته آقا کسی که ورشکسته می شود دیون معجلش حال می شود. غیر از ایشون قاطبه، غیر از ایشون همه فقهای شیعه گفتن که کسی که ورشکسته می شود دیونش حال نمی شود. کی دیونش حال میشه وقتی ورشکسته بشه؟ وقتی کسی که بمیره دیونش حال، معجلش حال میشه. برخلاف فقه ما که همه گفتن دیون معجل ورشکسته حال نمی شود، تمام نظام های تجاری دنیا گفتن حال می شود، من جمله قانون شریف تجارت خودمون. قولشون مقلد اسکافی بوده. تا من رفتم دنبال همین آقای اسکافی بودم که چی گفته، ولی دیدم که ازشون نقل شده، متاسفانه کتابی نمونده این دلایلشون چیه. گرچه دلایل این طرفی هم سست داده، دلایل اونایی هم که میگن حال نمیشود سست، یعنی دلایل قوی نیست، روایتی نداریم. یک سری استثنات و استثنا نه و معنا، یک سری برداشت از برخی اصوله، اگر نه حدیثی نداریم. من خودم چند ماه پیش اینو گشتم، یعنی کلا رفتم دنبالش، دیدم که نه، اینا بر اساس این که اصالت العدم، اصالت و عدم حال شدن، اینجور چیزایی بر عهد این است که دیون حال نشود. درست عبارتشون همین، یعنی دلیلی که این ندارم. عرض کنم که صدور چک نه، عمل تجاری محسوب نمیشه. نه، اون قانون تجارت عرض کنم که برای تجاریست که چک میکشن. نه ببینید، من و شما هم چک میکشیم، خب من و شما که تاجر نیستیم چک بکشیم، این عمل تجاری نیست، یعنی مشمول قانون تجارت نمیشه. ولی آقای تاجر که مثلا شرکت بیمه داره چک بکشه، برای اون تجاری محسوب میشه. عرض کنم که قانون صدور چک داریم برای همه است، بیشتر کیفریاش، ولی برای عرض کنم که تاجر اگه چک بکشه برایش عمل تجاری محسوب نمیشه، مگر اینکه تاجر چک بکشه، در اون صورت عمل تجاری برای محسوب میشه، مشمول حقوق تجارت هست. خب ببینید، این رو سه قسمت هست. من این مقداری بله چند تا استاد دیگه داریم بگیم، این سریع از این هم قسمت هم رد بشیم که هدف اصلی حقوق تجارت که چرا اینو نوشتن، خواستن تجارت رونق بگیره. برخلاف ما که در فقه گفتم هدفمون اینه که کسب نظر شارع هست، رضایت شارع هست، حقوق تجارت هدفش رونق تجارته. هر کاری که باعث تسهیل تجارت بشه میگن در حقوق تجارت خوبه. هر کاری که اگر یک وقتی، مثال عرض میکنم، یک وقتی آقا بگن امروز نرخ بهره رو اگه ما 10% کنیم باید شاید بهتره، باید در قانون تجارت نوشته بشه. اگه یه روز بگن آقا نه، نرخ بهره رو برسیم مثلا به 1%، میگن خب الان باید تجارت خوبه تدوین بشه، یه مقدار دستشون بازتره. بنابراین در تفسیر قوانین تجاری باید بر اساس نظر اروپایی باید ببینیم که چه قانونی تجارت رو تسهیل میکنه، کار نداشته باشیم به قضایای دیگرش. یک سری من ویژگی ها و تجارت اینجا نوشتم، نو در سعی میکنیم سریع تر رد بشیم که بدونیم که برخی ویژگی زیاد داره. من برخی هاش رو که به ذهنم عمده تر میرسید نوشتم اینجا. اولا ببینید در قانون مدنی ما، در فقه ما فقط یک نوع شرکت داریم، فقط بحث شرکت دیگه اینم هیچ وقت در فقه خونده نمیشه، بعد در لومه یه بار خونده میشه رد میشه. بحث شرکت ها در فقه چیه؟ گفته اجتماع حقوق شرک مالکین است به نحو اشاعه. اجتماع حقوق مالکین متعدد است به نحو اشاعه. این تو فقه هست، تو قانون مدنی ما مثلا ماده شو خدمتتون میارم. یعنی شما مال اینجا آوردیم بحث ماده 571، همین این از روی شهرلومه نوشته شده، برخی از موارد قانون مدنی کپی شهرلومه است، مثل تعریف بیعش، مثل این تعریفش. مثلا شما چند نفر، ما هم چند نفر اینجا یه پولی بذاریم، یه شرکت تشکیل میشه، دیگه شخصیت حقوقی ندارد، مستقل نداره. در حالی که در اروپا در حدود مثلا 200 سال پیش این قضیه پذیرفته شده بود که شرکت شخصیت حقوقی داره. یعنی من اگر که از شرکت طلبکار بودم حق ندارم بیام سراغ این آقا که شریک شرکت است. این طلب بدهی شرکت ربطی به ایشون نداره، این برای خودش یک کسی دیگری است، یک کسی مستقلی است. مگر اینکه در اصل موارد این آقا دیگه پول نداشته باشه، این آقا منظور شرکت پول نداشته باشه، بیام از شرکاش در یک سری مواردی بگیرم. در حالی که در حقوق مدنی ما و فقه ما اینطوری نیست، شرکت شخصیت حقوقی مستقل ندارد. اصولا در فقه ما چیزی به نام شخصیت حقوقی نداریم، مگر اینکه ما بتونیم ازش در بیاریم. وقف، وقف، بله، اینم استحصار کردن 1963. یعنی فقهای ما تا 1963 مردد بودن که آیا وقف شخصیت حقوقی دارد یا ندارد. اولین بار در 1963 در قانون اوقاف به رسمیت شناخته شد شخصیت حقوقی موقوفه، اونم از روی ناچاری بوده. چون عرض کنم خدمتتون که در فقه ما گفتم چیزی به نام از شخصیت حقوقی ندارید، این اصطلاح نیست، باید استحصال کنید. تو شما تو مبحث فقه، تو مبحث وقف بخونید در کجا گفته که ولل موقوفتش مثلا چی بگم نفس مستقلتون شخصیت یه چیزی این بله بله متولی عرض کنم خدمت اینا گفتن امروز جدید ما میگه مدیر عامل اصلا تو از شرکت ها گرفتیم رو فرق گذاشتیم، بوده تو ذهن فقها بوده. خب وگرنه متولی وقتی نگاه میکنه واقعا داره منو یک شخص حقوقی با این رفتار میکنه، تو ذهنشون بوده ولی این رو به عنوان نهاد مستقل مطرح نکردن. چون فقهای ما وقتی با نگاه حقوقی به مطالبشون نگاه میکنیم میبینیم بعضی‌هاشون واقعا از زمان خودشون جلوتر هستن، خیلی جلوتر حرکت میکنن، منتها در بند این اصطلاحات وقت نصفش رو بیان نکردن. خب پس اولین ویژگیش اینه که در اولین بار در قانون تجارت ما شرکت شخصیت حقوقی پیدا کرد، در حالی که قانون مدنی اینطور نیست. مورد دوم اینه که الان در قانون تجارت ما 7 نوع شرکت داریم که نوشتم: شرکت سهامی، مؤسسات محدود، تضامنی، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی، نسبی و توحید و مصرف. بیشترین چیزی که در جامعه ما هستی که سهامی است، بعدم مسئولیت محدود، تضامنی زیاد داریم و توحید و مصرف هم زیاد، اون سه تا دیگه مقدار کمترن. اگر تشریف ببرید به خیابون امام خمینی، خیابون ارگ سابق، روبروی باغ ملی، چند تا صرافی هست دیگه، به تابلوهاشون این دفعه دقت کنید، نوشتن که اغلبشون نوشتن شرکت صرافی فلان، شرکت تضامنی. اون شرکته. معمولا صرافی ها شرکت تضامنی هستن. بانک ها شرکت سهامی هستن، سهامی عام یا خاص. اینا نبود توی فقه ما، تو حقوق ما نبود. اولین بار از شرکت از قانون تجارت وارد حقوق ما شد. اینش نبود تو حقوق اروپا، یعنی مورد ششش تو حقوق اروپا نبود. قانونگذار ما خودش از روی شرکت مدنی این رو تو ذهنش پرورش داد، درست کرد. وگرنه اون 6 تا دیگه‌اش از حقوق اروپا گرفته شده. الان توی اروپا هم شرکت سهامی و شرکت اون سه تای اول خیلی زیاده. باز هم اگر دقت کنید نقاط رو دقت بکنید روی بحث از مسئولیت خارجی وقتی اسم شرکت نوشته آخرش نوشته LTD. حالا با دقت بیشتر نگاه کنید روش مثلا اون یعنی مسئولیت محدود، این اصطلاحات خودشون داره.
مسئولیت محدود یعنی چی؟
مسئولیت محدود یعنی شرکا به مقدار آوردهشون مسئول پرداخت بدهی هستن. شرکت تضامنی نه، شرکت تضامنی الان میگم اینجا. ببینید در ما در در حقوق مدنیمون کلن اصل بر مسئولیت نسبیه. یعنی چه؟ یعنی اگر چند تا چند نفر، حالا من به شما مثال میزنیم وقتی دوستان قصد غرض نداریم، چند نفر از شما برید به مال یک نفر صدقه بزنید، خب ائتلاف کنید یا باعث بشه تصویب بشه، در این صورت هر کدوم از شما به مقدار کاری که انجام دادید مسئول است. یا مثلا وراثت وقتی که به بدهی و اون مورث رو قبول میکنن به مقدار سهمی که میبرن باید بدهی رو بدن، اگر دختره باید نصف پسر بدهی رو بده و الی آخر. این میشه مسئولیت نسبی، نسبته. ولی در حقوق تجارت اصل بر مسئولیت تضامنی است. یعنی اگر این شما 20 نفر مثلا یک شرکت سهامی تشکیل بدید، خب یک شرکت تضامنی تشکیل بدید، اگر این شرکت ورشکست بشه من طلبکار میتونم به تک تک شما مراجعه کنم برای گرفتن همه طلب خودم، دیگه کار ندارم شما از این شرکت 1% مالک بودی، اون آقای پسر شما 99%، من میتونم بیام از شمایی که 1% هستید تمام طلبامو بگیرم. اینم از حقوق اروپا وارد حقوق ما شده، چون در حقوق ما اصل بر مسئولیت نسبیه. چرا این کارو کردن؟ برای اینکه کار تجاری رو زودتر را بیفته. من میخوام با شما معامله کنم، مطمئن باشم که فردا میتونم تمام طلبامو از یکی بگیرم. اگه میخواستم شرکت نسبی جوری با مسئولیت نسبی باشه باید حساب میکردم دنبال ایشون. آقا شما چند درصد از شرکت مالک هستید؟ ایشون میگه من 5%. خب حساب میکردم 5% بدهیمو بده. تازه 5%ش نقد شد. باز میافتم دنبال آقای الف، آقای ب، شکایت و شکایت کشی 20 سال طول میکشید. با این وضعیت دادگاهی ما من طلبم در بیارم. ولی میگه شما میخواهید تجارت کنی میتونی از همین آقا 100% بدهیتو بگیری. یک شکایت کار تمام میشه. خب ایشون چیکار کنه؟ ایشون بیاد بعدن از بقیه شرکاش بگیره. دیگه بر عهده من نیست. من فقط از ایشون گرفتم و رفتم. اینم برنامه‌ای از ویژگی‌های حقوق تجارت که داخل سیستم حقوقی ما شده. ما در فقه در یک جاهای مسئولیت تضامنی داریم، خیلی محدود در یک جاهایی، مثل ایادی متعاقب در غصب. درسته؟ یه نفر مال رو غصب کنه به چند نفر دست به دست بشه، اونجا مسئولیت تضامنی است. اگر دوستان یادشون باشه ماده 318 قانون مدنی هم گفته شده. یا مثلا در یک چند نفر باعث ائتلاف بشن و مشخص نباشه هر کدوم چند چه مقدار در ائتلاف سهم داشتن، اونجا مسئولیت تضامنی است. در فقه داریم در موارد محدود، در قانون شاید برعکسه، اغلب جاها مسئولیت تضامنی است، در جای مسئولیت نسبی است. خب این نکته دیگه هم توجه کنید، نکته سوم که کم کم بحث رو جمع کنیم برسیم. اینم گفتیم خدمتتون دیگه بحث نمی کنیم چون مال مبحث چهارم. خب این رو هم چی بود؟ بله اینم سریع بگیم که از نظر قانون تجارت اشتغال به تجارت نیازمند لوازم خاصی است. اولا شما میخواید تاجر باشی باید 4 تا دفتر داشته باشی، 4 تا دفتر که ببینید بعضی از مغازه‌های دارن، یه دفتر اندیکاتور دارن، یه دفتر روزنامه دارن. روزنامه نه اینکه روزنامه توش بندازن، یعنی دخل و خرج روز رو، یه دفتر کل دارن، یه دفتر دارایی دارن. این 4 تا دفتر رو باید داشته باشن حتما تجار. به صورت 4 تا اندیکاتور میتونن درست کنن برای خودشون و باید هم داشته باشن، یعنی جزء لوازم تجارته. نداشته باشن تخلفه، اگه ورشکست بشن زندان دارن، یعنی ورشکسته به تقلب محسوب میشه. باید در ثبت اسم عرض کنم نامشون رو در دفتر ثبت تجاری بنویسن و از اینجور مقررات دارن تجار. ولی در فقه ما اشتغال به کسب و پیشه هیچ گونه چیزایی هیچ گونه تشریفاتی نداره. خب بریم من سراغ اون دوستای عمده آخر که مبحث اساسیمون اون می‌خوام برداشت کلی رو داشته باشیم از مبحثمون دیگه بس و تمام کنیم. ببینید ما برای پژوهش توفق این گفتیم با توفق پژوهش میشه نسبت به بحث تجارت چند تا نکته باید در نظر داشته باشیم. اول اینکه ببینید بر اساس اصل سوم قانون اساسی ما که از اصول خیلی بنیادین هست، این اصل سوم چی میگه؟ میگه کلیه قوانین مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غیره، اینا هم تاکید همون غیره میگه، اینا میگه همه باید به اساس موازین اسلام باشه. خب تازه گفته این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی حاکم است. حاکم به هم معنای فقهی است، یعنی حکومت داره، این عرض کنم توصیه و تضییق میکنه و تشخیص اینم بر عهده فقهای شورای نگهبان. اون چیزی که دست و پای ما رو در قانون نویسی میبنده این اصله، این خیلی اصل مهمی است. یعنی قانونی در جمهوری اسلامی ایران معتبر است که بر اساس موازین اسلام باشد. حالا سوال این است که آیا عرف تجار، نمیخوام بگم تجار اروپا، تجار اروپا جای خودش داره، آیا عرف تجار بر اساس موازین اسلامه؟ آیا میتونیم عرف تجار اسلام رو بر اساس موازین اسلام بدونیم که بیایم این عرف رو قانون برای خودمون درست کنیم؟ آقا فرمودن که رویه های خودمون چه اشکال داره؟ خواهم بگم دلیل شما بر حجیت رویه های تجاری تجار خودمون چیه؟ خواهم قانون درست کنیم برای اساس موازین اسلام باشه. آیا عرفی که مثلا در بین صنف حق العمل کار، صنف لبنیاتی مشهد هست، آیا این بر اساس موازین اسلامه؟ این سواله. چرا این حرف رو زدم؟ برای این که ببینیم که آیا، چون ما یک مبحثی داریم، حالا گفتم حجیت داره، چون ما دور فقه دنبال حجت میگردیم، مثلا بعضی هم میگن اجتهاد یعنی دنبال حجت گشتن، تمام سعی ما در اجتهاد میگه حجتی پیدا کنیم، خبر واحد رو اینقدر بالا پایین میبریم که یه جوری حجت رو در بیاریم. بالاخره آیا این عرفا حجت هم برای ما که بشه قانون اسلام، چون قرار اینا قانون اسلام بشن، قانون حکومت اسلامی بشن؟ خصوصا این که از حقوق تجارت ایران هم بیشتر از حقوق اروپا اتخاذ شده، آیا عمل تجار فرانسوی میتونه برای ما بر اساس موازین اسلام باشه؟ خب گفتم ببینید مثلا ماده 423 قانون تجارت برای ورشکستگی از خدمت دوستان گفته این مخالف مشهور فقهای امامی است، بلکه اگر ابن جنید نبود میگفتیم مخالف اجماع فقهای امامی است این ماده 421. اینو ما بر چه اساسی اومدیم تو قانونمون درجش کردیم؟ بعد از 33 سال از انقلاب است این ماده تکون نخورده، تازه آخرش هم یه جوری صحبت کرده که انگار چیزو پذیرفته، تنزیل رو پذیرفته. خب حالا ما برای اینکه از این به این پرسش جواب بدیم باید از دو منظر میتونیم بررسی کنیم. یکی بریم سراغ تو فقهمونا. به نظر من حالا من خب استاد فقه نیستم، ولی میتونیم بالاخره شما از ما مطالعات فقهیتون بیشتره و این رو هم میتونیم شاید از این به نظر من از دو تا منظر میشه بحث کرد. حالا دوستان باید بگردم ببینن که ما میتونیم این سری مشکلات رو بحث کنیم. یکی این که ببینیم از جهت احکام امضایی وارد بشیم. سوال این است که این که ما احکام امضایی داریم آیا صرفا برای عرف همون زمان شارع هست این امضا، یا وقتی شارع میگه من عرف رو امضا میکنم این عرف شامل عرف زمان ما هم میشود؟ مثال خداوند در قرآن مجید فرماید احل الله البی. خب کدوم بی رو خداوند حلال کرده؟ در کجای قرآن و حدیث بی تعریف شده؟ در هیچ جا. بنده گشتم مسئولش هم با من میتونید بگردید. در هیچ جای سنت و کتاب بیع تعریف نشده. صرفا تعاریفی که ما از بیع داریم در تعاریف فقها است. شما قرآن رو به قرآن که راحت بزنید چشم، بیع رو بفرمایید. اگر تعریف، تعریف استرالی همین تملیک العین به عوض معلوم، این تملیک العین به عوض. خب شما مکاسب رو شروع کنید. نه نه، شما ارکان رو بگید، هر چیش رو بگید. نه من خودم ببینید، ما هم قیودش رو به دست بیاریم. این که شما میگه تملیک العین به عوض معلوم، بعد تو کتاباتون بحث میکنید که یعنی وقتی میگه عین بنابراین حق رو نمیشه بر خرید و فروش کرد، این عین رو از کجا آوردی اینجا گذاشتید؟ آقای فقیه این عین رو از کجا آوردی گذاشتی اینجا؟ میگم تو قرآن میگه نه، تو حدیث آوردی میگه نه. میگه من رفتم عرف اول مکاسب رو شروع کنیم، میگه ولیس له حقیقتون شرعیتون ولا متشرعیه، درباره بی مرحوم شیخ میگه. میگه بی نه حقیقت شرعی داره نه حقیقت متشرعیه. از کجا آورده؟ میگه بل له حقیقتون عرفیه، حقیقت عرفیه داره. یعنی گفته خدا گفته احل الله البیع، این حکم امضایی است دیگه، درسته؟
همین.
خب خب نیست تو تعریف رو با خودش بود، خودش نگفته. نه نگفته. نه 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 ببینید بی رو، نه نه ببینید بی رو شما تعریف رو من گشتم شما بگردید در حدیث و قرآن، بی بی معنا تعریف نشد. نماز رو تعریف کردن، قیودش رو دیگه، قیودش رو بگن دیگه. ببینید من متوجه هستم شما چی میگید. ببینید حدود و سغورش رو ببینید، عنوان این که بیان حدود و سغورش رو تعریف کنن در حدیث نیست. در حدیث گفته آقا ما خیار تدریس داریم، خیار عیب داریم. خب خب حالا حق، آیا میشه حق رو خرید و فروش کرد؟ حق رو میشه خرید و فروش کرد یا نه؟ خب نه تأسیس نکرده، تأسیس نکرده. کجا؟ خب نه کجا؟ خب تو روایت درباره ببینید، ببینید من ببین من نه نه نمیشه فهمید. من کار کردم. خب دوستان من خودم عرض کنم خدمتتون این که من جای میگم نمیشه چون واقعا داشتم. شما بگردید. نه همین به قید حق و اینا رو من گشتم. من شو اصلا پایان نامه هم درباره فروش حق بوده. خب خیلی گشتم. شما هم بگردید. دعوای اساسی است در بینو من چشم این قضیه رو بینو من بگم. خب اینو تمامش کنم چشم چون میترسم وقت ما هستیم خدمتتون. آیا احکام امضایی رو میخوام بگم؟ احکام امضایی به فرض اینکه حکم تاسیسی نداره، این بحث تو فقه که باید هم بحث بشه، آیا شامل عرف همون زمان میشه یا شامل عرف زمان ما هم میشه؟ این یک از راهکارهایی است که میشود عرف تجار الان رو هم حجت دانست. اگر نشود حجت نیست عرف تجار الان، رو دعواسی هم نداریم با کسی. اگر احکام امضایی شامل عرف تجار الان نشه، این عرف تجار الان برای ما حجیت نداره که قانون بشه. بله خب گفته یه دیگه گفتم این منظور الفلام عهدی، یعنی همون بیعی که دارید انجام میدید. گفتن البیع یعنی بیعی که البیع الذی عرفتموه دارید انجامش میدید. اینو مراجعه بکنید. بحث بیع اصلا بحث مهمی است، بحث مهمی است که این قید دوام رو همین قید عینه. این عین از کجا اومده؟ مرحوم شیخ بحث میکنه، بحث مفصلی هم در اول مکاسب میره. مرحوم امام بحث میکنه، یعنی هر مرحوم آیت الله خویی در مصباح الفقهاء هر کی وارد شد این برای بحث کرده. بله خب جایی که این قیود نیست ما چیکار کنیم؟ مثلا گفتم به یه بله بله الان نگاه کن همین حرف شما متوجه شدم چی میگید. همین قید حق رو من گشتم نبوده تو احادیث، تو قرآن نبود. خب متوجه بله 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 شاید نفهمید. چون فقهایی که حداقل فقهایی که من نگاه کردم هیچ کنون نفهمیدن. آها اینم حرفی بله. حداقل من گفتم بله. حداقل این فقهایی که من خودم نگاه کردم، زیادم نگاه کردم، این جور روش کار شما نداشتم بله. خب الان من اینو چشم بگم اینو تمامش کنم بس رو. یک مورد دیگه هم هست که اینو جهت اطلاعاتونه. یک رشته تو امروز تو حقوق بودی من بیدید تو آمریکا خیلی طرفدار داره و اون این که میان آقا میخوان تجارت رو بحث کنن، ببین آقا به عنوان رشته یه حقوق اقتصادی تو کشور ما هم ارشدش هست و یه دکتریش نیست، مثلا تازه اومده. چون تازه اومده زیادم اونایی که کار میکنن نمیتونن زیاد چیزی بگن. حقوق اقتصادی تو آمریکا به وجود اومده. حالا اشکال نه یک دو دقیقه من با عرض اجازه وقتتون بگیرم چون موضوع جالبی است. اومده میگه آقا ما همه پیدای حقوقی رو از جهت اقتصادی بررسی کنیم. حتی توی آمریکا دارن میگن آقا آیا اشتغال زنان خوبه یا نه، ما از اقتصادی بحث نمی کنیم، از فرهنگی بحث. آمریکایی ها میگن که آقا زن اگه بره سر کار بیرون بهش حقوق کم میدن، اگه بره سر کار مجبور باید بچهش پرستار بگیره، دو برابر اون چیزی که میگیره باید بینا بده. بنابراین چون انظر اقتصادی منفی مثبتش با هم جور در نمیاد، بهتر تو خونه باش. حتی بحث میکنه معذرت میخوام اینجا نهود بحث بشه، آیا همجنس بازی خوب یا نه، از جهت اقتصادی بحث میکنن که آیا از نظر اقتصادی برای جامعه مفید هست یا نه. در مباحث تجاری هم این حرف اومده که آیا مثلا همین حرفی که من به شما گفتم دیون مدیون ورشکسته آیا حال معجلش آیا حال می شود یا نه، ما سریع میریم سراغ اصل عدم کمتون که رفتن. اینا میگن نه، ببینید از نظر اقتصادی این به نفع جامعه هست یا نه. از این جهت هم باید بحث بشه که آیا ما میتونیم این روش رو تو فقه پیاده کنیم، مثلا به مباحث تجاری میرسیم بگیم از نظر اقتصادی برای جامعه مفید هست یا نه. اگه مفیده بگیم که این قاعده تقریبا اگه مفید نیست بگیم نه این تجاری نباشه. الان ما لایه قانون تجارت این استکاکا توش هست، یه جایی فقهی شده ولی از نظر اقتصادی جواب نمیده، از اقتصاد همین اقتصاد مصطلح. الان اومد این نظر فقهی خوب جواب میده، مشهور فقها هست، ولی از نظر اقتصادی برای جامعه از نظر اقتصادی مفید نیست. این بحث با تو فقه بشه متاسفانه ما بحث نمی کنیم که ما این جور جاها رو این تنگناها رو چی میخوایم بالاخره از بینش بگذاریم، هم اقتصادمون پیشرفت کنه هم دغدغه فقهیمون مطرح بشه. ما خیلی بار سنگینی بر دوش فقهای ما هست، حالا شما هم که بالاخره کار فقهی انجام، این دغدغه ها رو باید بررسی بشه، وگرنه اقتصاد راه خودش رو میره، فقه هم راه خودش رو میره. بانک ها همین هست دیگه، همین مشکل هست دیگه. بانک ها میگن ما اگر که سود نگیریم ورشکست میشیم، فقها میگن سود نبودیم.
نظر مخالف هم هست
که چی؟ بله هست دیگه. آره اونم الان بانکداری اسلامی داریم دیگه، الان بانکداری اسلامی الان بانکداری اسلامی در خیلی از کشورها داره این کار انجام میده. این نمونش هست، حالا ایشون بانکداری گفتن، در خیلی از جاها مثلا ما حداقل از دید اقتصادی اول کردیم، ممکن دید اقتصادی ما اشتباه باشه، اینم هست، ممکن دید شارع اینا باید بحث بشه. میگم جایی که باید بحث بشه اینه، ممکن آقای اقتصاددان اشتباه کرده باشه، واقعا اینطوری نیست، فقه ما مثلا درست گفته باشه. خب دوستان من خیلی معذرت میخوام، وقتتون رو گرفتیم بیش از حد، وقتتون گرفت، امیدوارم یک بالاخره یک افقهای تو ذهن دوستان باز شده باشه، ببینید که ما خیلی احتیاج به کار داریم، گرفتاری زیاده توی عرصه فقه و تجارت، امیدوارم حل بشه روزی، وگرنه خیلی کار رو هم میمونه دیگه، باید منتظر باشه امام زمان بیاد حل کنه.